طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 13، تأثیرات روانی توحید. سه‌شنبه 9 مهر ماه 1353 شمسی، 14 رمضان.
در زمینه تأثیراتی که توحید در متن جامعه می‌گذارد و شکلی که به اجتماع بشری می‌بخشد و به اجتماع توحیدی، بحث‌هایی انجام گرفت و البته بحث‌های دیگری هم در این زمینه هست که به جهات گوناگونی از ادامه اون بحث‌ها صرف نظر شد و مهمترین این جهات اینه که مثلا در زمینه تأثیر توحید و بینش توحیدی در امور مالی جامعه توحیدی که یکی از مواد مهم قطعنامه توحیدی است، در این زمینه البته بحث خیلی فراوان باید بشه، اما استنتاج این مطلب از آیات قرآن کاری است یکقدری دقیق و ظریف و باب بحث ها و جلسات عمومی نیست، اگرچه که در قرآن با تعبیر و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدا، مالی که خدا به شما داده و مال خداست، بدهید، یعنی به مستمندان و به موارد نیاز و حاجت، که بینش توحید رو در زمینه مال دنیا نشان میده، اینا هست. الا اینکه از مجموع آیاتی که در زمینه مال هست با توجه به بینش توحیدی بخواهیم استنتاج و استفاده بکنیم، کاریست با به محیطهای علمی تر و ظریف دقیق چندون در خوره این نیست که ما بخواهیم در این صفحه های پولیکوپی بنویسیم و دست آقایون بدیم و اینجا در ظرف یه ساعت مثلا در بارش بحث کنیم. اونها رو صرف نظر کرد. جهت دیگرش این بود که بحث های لازمتری داریم در زمینه اصول اعتقادی و ایدئولوژیکی اسلام، هنوز بحث داریم ما و لازمه که تا آخر ماه رمضان اگر عمری و فرصتی بود این بحث ها رو به پایان برسونیم، لااقل به جایی برسونیم، و پیداست که اگر بخواییم با این ترتیب پیش میریم بریم و همه فصول و مسائل رو بحث کنیم، نمیرسیم تا اون جایی که مورد نظر هست که برسیم. این هم دو جهت مجموعاً این ها بود، جهات این که از ادامه اون تأثیرات اجتماعی توحید ادامه بحث در اون زمینه صرف نظر. امروز اگرچه بحث ما درباره توحیده، اما بحثی است که تناسبی دارد با مباحث اول ما که در زمینه ایمان و تأثیرات ایمان و نویدهایی که به مؤمنین داده شده است، اونجا ما بحث کردیم. ایمان که در اونجا گفتیم یعنی همون حالت باور عملزا، باور عملزا و تعهد آور، و البته گفتیم که باید از روی آگاهی باشه، فرفورانه نباشه، مجرد و لخت و دور از عمل صالح نباشه. اینا بحثایی بوده که قبلا کردیم. عقیده به توحید یک ایمانه، ایمانیست آگاهانه برای یک موحد آگاه، ایمانیست عملزا و تعهد آفرین، تعهدی که توحید بر روی دوش موحد میگذارد، بزرگتری تعهدها، سنگین ترین تعهدها، مؤثرترین تعهدها در میان عقاید اسلامی و دینی محسوب میشه. تعهد توحید از طرف موحد در حقیقت خلاصه میشود در تعهد سازندگی یک دنیای توحیدی. تعهد توحید از نظر موحد و برای موحد عبارت است از تعهد زدودن تمام آثار شرک. یا تعهدات توحیده. و من یه نکته ای رو اینجا تذکر بدم به دوستان و برادرانی که مختصری با زبان عربی آشنا هستند، کلمه توحید از باب تفعیله. توحید رو از هر طلبه ای شما بپرسید که یعنی چه، معنای لغویش چیه، خواهد گفت یکی کردن. توحید از وحدت دیگه، از ماده وحدت، از ریشه وحدت، یعنی یکی بودن. توحید صیغه باب تفعیلش به قول ما طلبه ها میشه یکی کردن. توحید یعنی یکی کردن، واحد کردن، واحد ساختن. یعنی چه؟ یعنی خدایان متعدد را به صورت خدای واحد در آوردن، جامعه غیر توحیدی را توحیدی کردن، مغز مشرک و دل مشرک را مغز موحد و دل موحد قرار دادن. توحید یکی کردن همش تعهده، انجام دادن توش، کار توش. اصلا کلمه توحید این اقتضا و ایجاب رو داره و این نکته ایست که توجه به این نکته موجب میشه که در باب توحید یک روشنبینی مخصوصی در انسان به وجود بیاد. خب پس ایمانی با این بزرگی و عظمت و تعهدی با این سنگینی و قاطعیت و تعیین کنندگی، به طوری که هر یک از عقاید دیگر اسلامی رو یا مذهبی رو یا هر یک از عقاید غیر اسلامی اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، تعهدش به این سنگینی و به این عظمت نیست. برداشتن فقر از جامعه مثلا یه تعهدی است، یا تعدیل ثروت در هر جامعه ای یه تعهدی است که ممکنه یک مکتبی این تعهد رو کرده باشه. برداشتن جنگ یه تعهدی است که ممکنه یک مکتبی این تعهد رو بر دوش خود گذاشته باشه و یک مردمی با گرویش به اون مکتب، گرویدن به اون مکتب، این تعهد را به خودشون منتقل کرده باشن. اینا درست. اما توحید با معنای صحیحش، با معنای اسلامیش، نه به معنای خرافی و تنبل معابانهش، با معنای درست و صحیحش اگر توحید رو ما در نظر بگیریم، خدا رو یکی کردن، حکومت الهی، جامعه الهی، قانون الهی، نظام الهی به وجود آوردن، مشتمل بر تمام این تعهداتی است که من ذکر کردم که ممکنه فلان مکتب و فلان مکتب داشته باشم و علاوه بر اونها تعهدات دیگر. ببینید که خیلی تعهد توحید سنگینه. خب پس این یک ایمانی است، آگاهانه است، همراه با تعهد است. تعهدش از تعهد همه مبانی اعتقادی مذهبی و غیر مذهبی سنگین تر است و قاطع تر و جامعتر و شاملتر. این توحیده. اگر ایمان توحیدی به این معناست و یک ایمان صحیح واقعی است، جا داره که ما بررسی کنیم ببینیم تأثیر این ایمان، تأثیر این عقیده عملزا در روان معتقد چه خواهد بود و چه باید باشد. این یه مسئله مستقل نیست. ببینیم که کسی که معتقد به توحید شد، اون کسی که معتقد شد خدا یک هست در همه زوایا و گوشه و کنارها و منطقه های گوناگون زندگی بشر، همچنانی که خدا یک هست در همه زوایای عالم تکوین، کسی که این اعتقاد رو پیدا کرد چگونه تأثیراتی در روح او به وجود میاد؟ فایده این بحث دو چیزه. یکی اینه که ما با توحید یه قدری بیشتر آشنا میشیم، میفهمیم که توحید به معنای چه آموزش روحی و روانی است. اگر از توحید یک استنتاج تقدیر آمیزی وقتی کسی کرد، بگه ما این غلطه، تأثیر توحید اونی که تو میگی نیست، اونی که من میگم اونه، پس توحید رو میشناسیم، این فایده اول. فایده دوم اینه که خودمون رو میشناسیم که موحدیم یا موحد نیستیم. محکیست برای شناختن مایه توحید در دل خیشتن. از کجا بفهمم من که من موحدم؟ از کجا بدانم من که این ایمان در روح من، در اعماق وجود من تأثیر و نفوذ؟ وقتی دانستم که تأثیر روانی توحید چگونه چیزیه، وقتی فهمیدم این دارو چه تأثیرات قطعی در وجود میگذاره، اون وقت میفهمم که وقتی نگاه کردم ببینم این تأثیرات هست یا نیست، میفهمم که این دارو رو درست خوردم یا عوضی خوردم، درستش رو من دادم یا تقلبیش رو من دادم. اگر دیدم اون تأثیرات مورد نظر در من وجود نداره، میفهمم اون شیشه دوایی که به ما داده بودم شیشه دوای تقلبی بود، درستش نبود. اگه درستش بود تأثیرات دیگری باید میگذاشت. بنده اگر در زمینه تأثیرات روانی توحیدم بخوام صحبت بکنم، بس تورانی بعد به درازا میکشه، تورانی میشه، لذا این رو هم بخوام همین امروز تمامش کنم تا فردا انشاءالله به بحث نوبت ببردازم. خلاصه میشود تأثیر روانی توحید در چند جمله: انسان موحد از جمله تأثیراتی که روح او از ناحیه مقبل توحید میبره، یکی اینه، دارای وسعت افق دید میشه، از تنگ نظری ها، از کوته بینی ها، از نزدیک بینی ها موحد، آسوده و راحته. آدم موحد نمیگوید من در این میدان شکست خوردم یا جبهه ما در این زمین عقب نشست و کار به زیان ما تمام شد. اون از دیشبین اینقدر نیست. اون میداند که فکر توحیدی به قلم رو به عمر، به تورانی، به درازای عمر بشر دارای قلم رو هست. عمر بشریت با مقیاس عمر بشریت 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال یک لحظه و یک دقیقه بیش نیست. به بیان دیگر و از دیدگاه دیگر، آدم موحد افق دیدش در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی شود، متوقف نمی گردد. آدم موحد در مقابل خود وقتی نگاه می کنه، در کنار نیازهای مادی ده ها نیاز، صد ها نیاز از عظیمترین و عزیزترین نیازهای انسان رو میبینه. تمام ذهنش و فکرش و حواسش منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر و کوچک، از اون گونه که انسانهای مادی به باطن اگرچه الهی به ظاهر، معنوی به ظاهر، خودشون رو در اون محبوس و زندانی کردن. آدم موحد وقتی که نگاه میکنه آینده رو در مقابل خود بی‌نهایت وسیع میبینه. همونطور که در یکی از اونهای گذشته عرض کردم، موحد برای دنیا آخری قائل نیست، برای خاطر اینکه آخر دنیا رو متصل به آخرت میبیند. آخرت رو با دنیا سر و ته یک تومار میداند. مرد رو دیوار زندگی نمیدونه، پایان این راه فرض نمی کنه، بلکه دریچه‌ای و ممری و معبری میداند به سوی دنیای وسیع‌تر. اینا خواص توحیده. یه آدم غیر موحد هرچه فداکار، هرچه مجذوب ایده های شریف به انسانی، همه چیز براش دم مرگ پایان یافته است. در حالی که موحد دم مرگ برای او آغاز یک زندگی وسیع‌تر و یک محیط جالب‌تر و دلپذیرتره. یه مادی اگر چنانچه خیلی فداکار بود، حاضر خودش رو بیاندازه در اون جایی، در اون منطقهی که دست به نظر او عدم و نیستیست. اما یه آدم موحد اگر خیلی فداکار بود که اصلا مثل پروانهی، مثل شمعی، جز خودسوزی، جز نیندیشیدن به مصالح شخص خود از او انتظاری نیست، اما اگر به اون فداکاری هم نبود و نشد، اونقدر هم نخواست فداکاری بکنه، باز براش افتادن در اون منطقه ای که مادی او رو نیستی میدید آسان تره، برای خاطر اینکه اونجا رو نیستی نمیبینه، اونجا را هم محیط دیگری، جایگاه دیگری، منطقه دیگری از این منطقه وسیع زندگی انسانی میشناسه و میدانه. از جمله تأثیرات توحید در روان یک موحد این است که ریشه ترس را در او میخشکاند و این خیلی مهمه. در قرآن در چندین مورد که در این تلاوت‌های امروز یکی دو موردش به سمع آقایان خواهد رسید و مورد تدبر قرار خواهد گرفت، به مؤمنین خطاب میشه که فلا تخافوهم و خافونه. اینکه یه ترس را در دل خود از دیگران بکشکانید، از من بترسید، و کسی که از خدا ترسید از هیچ کسی دیگه نمیترسید. کسی که موحد بود، کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس رو از بین میره. و من دو وقتی نگاه میکنم، تأمل میکنم، محاسبه میکنم، ببینم ترس هست، بیم و حراس هست که دنیا را و آخرت را از دارندگانش سلب میکند. ترس از فقر موجب میشه انسان انفاق نکنه، ترس از مبتلا شدن و دچار شدن به ناراحتی ها موجب میشود که انسان تن به جنایت ها و فاجعه ها و ذلت ها و خاری ها بده. ترس از این که نتوان انسان دو روز دیگه بیشتر تو این عالم زندگی کنه، و چه زندگی، چگونه زندگی. ترس از دست دادن همین زندگی پست که معلوم نیست دو روز بشه سه روز بشه. سند رسمی که ندارم تا فلان سال تا فلان تاریخ شما زنده خواهید بود. ترس از دست دادن یه چنین زندگی بی اعتباری موجب میشه که انسان به زندگی ها خاتمه بده، زندگی اجتماعی را تلخ کنه یا از بین بده. ترس طمع‌ها برمیگرده به ترس، و ترس ها ریشه بدبختی ها در زندگی انسان ها. شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی موجب شد که طرفداران حق در اقلیت قرار بگیرند اونجا که در اقلیت قرار گرفت. چه چیزهایی موجب شد که مردمی که حق رو شناخته بودند دنبال حق نروند اونجا که مردم حق شناختی دنبال حق نرفتند. به چیزهایی موجب شد که مردمی دست به جنایات بزرگی بیالایند اونجایی که میبینید مردمی دست به جنایاتی آلودند. غالبا وقتی که پیگیری و تحقیق و مطالعه میکنه آدم میبینه منشأ این همه ترس. ترس بعد از آنی که مسیر جامعه اسلامی اون چنان که میدانید همه به انحراف و انحطاط دچار شد، چه چیزی موجب شد که مسلمان ها نتوانند به اسلام واقعی، به سوقات و ارمغانی که خدا برای اونها به رایگان داده بود و رسنده بود. نسل دوم رایگان گرفته بودن، فداکاری همون نسل اول بود. این سوقاتی که رایگان در اختیار اونها قرار گرفته بود، چه چیز موجب شد که اینها نتوانند او رو برای خودشون نگه بدارن؟ جز ترس. کی معاویه رو نمیشناخت؟ از مردمانی که اطراف امیرالمؤمنین بودند و در تیر دست تعلیمات و آموزش ها و سخنان اون بزرگوار، کی در حجاز کی نمیشناخت معاویت ابن ابی سفیان را؟ چی نمیشناخت یزید ابن معاویه رو؟ چی نمیشناخت عبدالملک مروان را؟ دودمان بنی امیه رو؟ چه کسانی بودن که ندانن، نشناسن، نیازموده باشن، تجربه نکرده باشن سخن قرآن را و سخن پیامبر را و واقعیت تاریخی محکوم کننده نسبت به اونها رو نفهمیده باشن؟ نمز بگذر همه میدونست جز ترس. علت این که میرفتن تسلیم میشد، علت این که همکاری میکرد، علت این که مزدور میشد، علت این که در مقام مزدوری خودشیرینی هم میکردن، خوشرقصی هم میکردن، این نبود جز ترس ها. و این ترس از طبقات پایین مردم بگی تا طبقات عالیه، تا چهره‌های معروف، تا اونهایی که مردم نسبت به اونها امیدها داشتن، همه رو فرا گرفت. عبدالله عمر سمبل بی‌ارزگی و ضعف نفس و حق ناپذیری، ناپذیری توأم با بی‌ارزگی هم تو گرد کردن، و الا عبدالله زبیر هم تقناپذیر بود. آدم وقتی نگاه میکنه در مجموع چهره عبدالله زبیر دجخیم ضد علی رو باز قابل قبولتر میابه تا چهره آدمی مثل عبدالله عمر، عبدالله ابن عمر. عبدالله عمر آدمی است که بعد از آنی که عثمان کشته شد با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. چرا بیعت نکرد؟ گفتش که من برام مطلب روشن نیست، احتیاط کردم. ایشون با علی علیه السلام بیعت نکرد از روی کمال احتیاط برای دین، با امیرالمؤمنین بیعت نکرد چون دید که به قول خودش و به خیال خودش همه مسلمان ها را این مسئله اجماع نکردن. خب تو اگر قرض شخصی را داشتی، اگر دچار قرض ها و مرض های قلبی نبودی، مگر نشنیده بودی که لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله؟ این جمله را که از امیرالمؤمنین نشنیده بودی، اما مضمون این جمله را از پیامبر از قرآن کریم به گوشت نخورده بود، ندانسته بودی که در راه خدا، در راه درست، در راه هدایت با کم بودن یا زیاد بودن رهروان نبایستی انسان راهش رو عوض کنه و تصمیمش رو بگردون. باید ببینه که راه هدایت هست یا نیست، چون که به این اصل مهم اسلامی مؤثر در زندگی نگاه نکردن، به این که دیگران چه میگویند، اعتنا نکردن به این که اکثریت های اسیر جهل یا غرض چگونه عمل میکنند، چون این اصل در اختیارش نبود، در دستش نبود، عامل نبود، از امیرالمؤمنین کناره گرفت، بیعت نکرد از روی احتیاط. سالها بعد از این جریان که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه کشته شده به شهادت رسیده، معاویه سالیانی حکومت کرده بود، همین عبدالله عمر معاویه را هم کاملا شناخته بود از نزدیک، اگرم اون روز براش معلوم نبود بعد معلوم شده. بعدم دوران یزید اون سه سال شرم آور در تاریخ اسلام سپری شده بود. مروان ابن حکم جانشین یزید بود و پدر عبدالملک مروان، او هم مدت کوتاه حکومتش رو گذرانده بود. بعد عبدالملک مروان به حکومت رسید و در تمام این مدت عبدالله عمر در مدینه در قلب مسائل و قضایا، در شام در متن حوادث و وقایع تاریخی بوده، بی اطلاع نبوده، ناآگاه از اون چه گذشته است و آمده در سر جامعه اسلامی نبوده، افراد براش ناشناخته نمونده بودند. بنی امیه رو خوب شناخته بود، در این حال حجاج ابن یوسف ثقفی جلاد و دلخیم معروف بنی امیه از طرف عبدالملک مروان آمد برای فتح کردن مکه که در اختیار عبدالله زبیر بود و عبدالله زبیر اونجا مقاومت میکرد و با نیروهای عبدالملک مروان که از شام آمده بودن به شدت می‌جنگید. دیدن باید این قاعده رو به پایان برسونن و ختم کنن. حجاج ابن یوسف از همه جلادتر بود، اون رو فرستادن. اونم آمد بالای کوههای اطراف مکه منجنیق گذاشت و خانه خدا رو سنگباران کرد، عده زیادی از مردم رو کشت. بعد هم حجاج رو کشتن، به جسد کشته او رو سردار کردن. نشسته بود توی خیمه حجاج ابن یوسف مشغول نامه نوشتن و گزارش فتح به شام مرکز خلافت. عبدالله عمر هم جز مردم مکه بود. مردم بلند کردن گروه گروه آمدن و با حجاج ابن یوسف بیعت کردن. نه این بود که این مردم حجاج رو میشناختن، نه این بود که به خوبی و دیانت و تقوا و لیاقت اسلامی او واقف شده بودند. همه میدونستن حجاج چه موجود پست و رزمی است و از طرف چه موجود پستر و رزمتری اینجا نماینده است. اینا هم میدونست. اما در این حال چون ساته بود، چون قدرت در اختیار او بود، چون اگر مردم با او بیعت نمی کردن شمشیر رو بر اونها مسلط می کرد، از روی ترس گروه گروه می آمدن با حجاج بن یوسف بیعت می کرد. عبدالله عمر در خلال هزاران نفر آدم دیگه آمد نزدیک خیمه های حجاج که در بیرون شهر اردو زده بودن، گفت بگید عبدالله عمر آمد، به خیالش که احترامش میکنه، او رو با آغوش باز میپذیرن، گرم برمیدارن. نمیدونست که قدرت طبعش بی اعتنائی و بی چشم رویست. خیال میکرد که چون یه روزگاری با معاویه کمک کرده و به خاندان پیغمبر کمکی نرسنده، حالا قدرشو میدونن. نمیدونست که اینها نمک میخورن و نمکدان میشکنن. آمد گفت عبدالله عمرم، به حجاج گفتن عبدالله عمره، گفت بگید بیاد تو. آمد تو، حجاج براش تکون نخورد، احترام نکرد، از رو کاغذ سرشان بلند نکرد که نگاه کنه و باش خوش آمدی بکنه. گفت امیر دست تو بده باز بیعت کنم. کی میگه؟ عبدالله عمر. به کی؟ به حجاج. عبدالله عمری که به علی ابن ابی طالب نگفت دست تو بده بیعت کنم، احتیاط کرد، میده احتیاط دردی. به حجاج میگه امیر دست تو بده باز بیعت کنم. حجاج از جوابش چی گفت؟ حجاج گفت دستم مشغول کاغذ نوشتنه، با پام بیعت کن. پاشو دراز کرد، گفت با پام بیعت کن. اونم با پای حجاج ابن یوسف بیعت کن. آدم پست و زبونی که برای خاطر دو روز دیگه زندگی کردن، اونم زندگی کردن به این بدی، زندگی کردنی که توش نه کام دنیاست نه کام آخرت، زندگی کردنی که فقط چند کیلو غذا حرام کردن در او هست و بس، زندگی کردنی که انسان رو به خدا نزدیک نمی کند و به شیطان نزدیک می کند، برای خاطر دو روز زندگی کردن اینجوری آدم بیاد با حجاج و با پای حجاج بیعت بکنه، منشأش چیه؟ منشأش چیزی جز ترس که نیست. لذا در روایات اهل بیت علیهم السلام و در این دعاهایی که مخصوصا در ماه رمضان وارد شده و آمده که بعد توصیه بسیار عجیبم به همه، خوندن دعا و توجه به دعاهای معصور از ائمه، در این دعاها این مطالب خیلی مطالب روانی اون که مربوط به روح انسانه خیلی مورد توجه و دقت و تکیه خاص قرار گرفت. در یکی از دعاهای امام سجاد صلوات الله علیه، ببینید امام سجاد تعلیماتش اینجوریست، میگه اللهم امرنی، این یه جمله دعاست براتون دارم معنا میکنم. اولا دعا خانه ها و دعا دوسته ها بفهمن که دعا چرا اینقدر مورد تأکید قرار گرفته، اینقدر دعا رو سبک بر ندارن، اینقدر دعا رو با بیفکری و نادانی نخونن، یه خود با توجه بخونن. ثانیاً ضد دعاها بدونن که با چه چیزایی دارن ضدیت میکنن. البته ضد دعای معنای ضد دعا که نداریم، اونایی که هستن که به طور مطلق دعا رو رد میکنن بدونن که و بفهمن که در تعلیماتی که در دعاها نهفته است چه چیزهایی هست. اللهم امرنی ما کان عمری بدلتن فی طاعتک، خدایا به من عمر بده، زندگی بده، اما به طور مطلق نمیخوام. عمر دراز 100 سال و 120 سال بیهوده نمیخوام. ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا وقتی عمر من بیدری در راه طاعت توست و در راه بندگی تو. بلد عمر، اون عمر درازی که بندگی تو رو طولانی تر بکند اونه میخوام. عمر درازی که مصروف کار بشه، مصروف عمل بشه، اونو میخوام. عمر دراز بی خودی و علکی نمیخوام. اللهم امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فیضا کان عمری مرتن لشیطان فبذلی الک. خدایا هر وقتی که دیدی عمر من چراگاه شیطانه، شیطان درست توجه کنید، معنای شیطان رو در ذهنتون خوب بیارید، اون معنایی که برای شیطان ما گفتیم و قرآن ناطقه، نیروهای شرافرین، هر اون کسی که انسان و انسانیت رو به راه خطا و راه گناه و راه فساد میکشانه، شیطان یعنی او. هرگاه دیدی عمر من چراگاه شیطان هاست، دیدی وسیله ایست برای این که شیطان ها از من استفاده کنند، دیدی عمر من مایه و زمینه ایست برای این که جبهه های مخالف خدا از او بهره ببرم، از من به عنوان تبلیغات استفاده کنند، از من به عنوان حربه و آلت و فعل استفاده کنم، از جهل من استفاده کنم، از غرور من استفاده کنم، از تکبر من استفاده کنم. حالا که من یه وسیله‌ای شدم برای کامیابی بدها و برای ناکامی نیکان و خوبها، حضرت دیمن عملا بدون این که خود بدانم هم حتی بنده شیطان شدم، مرتع شیطان شدم، تدوزنی الی، من رو به سوی خودت ببر، من اون عمر نمیخواب. این دعاست. شما رو به خدای انسانی که این سخن رو با روح میگه، این سخن رو راست میگه، این سخن رو از روی توجه به معنا میگه، چه حالتی در زندگی پیدا میکنه. یه دعا به ما اینجور می آموزند ائمه خدا علیهم السلام. اون زندگی هایی که وسیله است برای این که دشمنان خدا کام بگیرند، مرگ از اون زندگی ها خیلی بهتره. خب چرا از مرگ بترسی؟ بدبخت عبدالله عمر، چرا؟ خب بذار زنده نمونی. حجاج با تو چه می کرد؟ حجاج به زندگی تو که نمیدونستی 10 دقیقه بعد از اون زنده هستی، بعد از اون بیعت ننگین، یا 10 سال زنده ای، و اگر زنده ای چگونه زنده ای؟ به اون زندگی بذار حجت پایان بده، بذار پایان بده. عبدالله عباس رو ندیدی با چه سلاکتی از دنیا رفت؟ عبدالله عباسی که علی رو یک دو تنها گذاشت، حسن رو یک دو تنها گذاشت، حسین رو یک دو تنها گذاشت، بعد سرنوشت او ای عبدالله، عبدالله عمر تن میگرفت. عبدالله عباد آخر اون خیلی آقا زندگی نکرد، دلش پر از خون بود. پدرش رو که علی ابن عبدالله عباس باشه، تنی خودش نشونده بود به او در دل میشه. یک گاوی رو ظاهرن گوساله‌ای رو کشتن، جگرش مریض بود، چجوری بود؟ تیکه پاره بود. به پدرش نشون داد، گفت ببین جگر پدر تو از این جگر این گوسفند یا گاو، این گوساله‌ای که کشتیم تیکه پاره تره. پدر من در آمده تو این بده. چه شد اون بگرد؟ در همون شهر مکی که پناهگاه عبدالله عباس از خشم امیر المؤمنین
جایگاه آسایش او در مقابل مسئولیتی که امیرالمؤمنین به او محمل میکرد محسوب میشد، همون شهر مکه شده بود جهنم عبدالله عباس. من میدونم عبدالله عباس توحید درستی نداره، عبدالله عمر توحید درستی نداره. اگر موحد بودن، موحد چون در چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی و سرش. امید و حراسش نماشد دکت، همین از معنای توحید. راست میگه. مهمترین تأثیر روانی توحید در روی یک انسان اینه که در راه خدا، در راه تکلیف، در راه اونچه که هدف وجود خود تشخیص میدهد از دشمنان این راه نه حراست. نمیگن ضعف اعصاب نداشته باشه، گاهی دلشم استرابی پیدا نکنه، نه، ترس فعال نداشته باشه، بیم فعال نداشته باشه، ترس و بیمی که او را از پیمودن راه خدا باز بدارد در وجود او نباشه. این ترس ها، این بیم ها، این حراس هایی که جلوگیر فضیلت هاست، زمینه بسیار خوب رشد نامردمی هاست، رشد جنایت ها و فاجعه هاست، این ترس ها و بیم ها رو به کنار بیان. حالا در صورت این فصلی که ما امروز از قرآن کریم انتخاب کردیم برای اینکه بخونیم برای شما، این دو قسمت، یکی از سوره آل عمران، همونطور که عرض کردیم اول اون رو تلاوت میکنیم، بعد یه چند آیه از سوره رعد. اون کسانی که قرآن دستشون هست باز کنن این قسمتی که گفتم پیدا کنن، آیه‌ای هم که قرآن ندارن توجه کنن، دقت کنن، این مطلب رو میترسم فراموش کنم. آیین امشب به مناسبت این که شب نیمه ماه رمضانه و ولادت امام مصطفی صلوات الله علیه، ما در این مسجد، در همین مسجد نیمه ساز، یه مراسمی داریم، یعنی یه جشنی در حقیقت تشکیل دادیم، یه جشن معمولی توجه کرد، و پارسال هم البته مجلس جشن اینجا بود، امسال هم هست. سعی کردیم که از ساعت 7 تا 9، البته 7 شروع جلسه است، اما ممکنه 9 بشه 9:30 مثلا، از طرف آخرش یک چیز قطعی نداشت. برای یه برنامه جوانی، یه برنامه تازه رقیقی در نظر گرفتیم که اینجا اجرا بشه، پیاده بشه، یه قرآنی خونده بشه، یه شعری خونده بشه، یه سخنرانی کوتاهی بشه، با هم جلسه خیلی دوستانه ممکنه باشه. آقایون هر کدوم وقت داشتن میتونن تشریف بیارن، من فراموش کردم دیروز بگم و امروز هم تصدم یادم بره حالو گفتم. سوره آل عمران آیه 171 بله آیه 171 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. البته مقدمات آیه طولانی است، این قسمتی هم که من به انتخاب کردم دو سه آیش مورد نظرم هست. از قبلش برای اینکه مطلب رشته مطلب دستتون باشه، از قبلش دو سه آیه از قبلش الذين استجابوا لله والرسول، اون کسانی که پاسخ گفتن به خدا و پیامبر، پاسخ رو پاسخ گفتن یعنی چه؟ یعنی اون دعوت پیغمبر رو و دعوت الهی رو پذیرفتن، پذیرفتنی فعال، نه فقط در دل بگن خب ما قبول داریم فرمای شما، نه، راه افتادن در دنبال پیغمبر خدا. و کی؟ در سخت‌ترین و دشوارترین موقعیت‌ها دعوت خدا و پیغمبر رو پذیرفتن و او کی بود؟ اون وقتی که در میدان جنگ زخمی شده بودن. من بعد ما اصابهم القرح، از اون که قرح یعنی زخم باران رسیده بود. للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، اون کسانی که نیکی و نیکوکاری کردن و تقوا پیش نمودن از این گروه پاسخگویان به دعوت خدا، از بزرگی پاداش عظیمی برای آنان در نظر است. میدونید که در جنگ احد، این آیه مربوط به جنگ احده، در جنگ احد یه عده‌ای گریخته بودن و پیغمبر خدا اینها رو صدا میزد، عده‌ای میترسیدن نمی آمدن و عده‌ای با اینکه زخمی بودند آمدن. امیرالمومنین در اون روز 71 زخم برداشت، 71، شاید کمتر بیشتر الان درست نظرم نیست، بنظرم اینجوری آمد، زخمهای زیادی برداشت و عده‌ای دیگری هم از اصحاب پیغمبر به همین صورتی خود کمتر. عده‌ای استجابت کردن و دعوت خدا و رسول رو پذیرفتن، به عده‌ای و پذیرفتند و گریخت. این پاداش و مزد اون عده‌ای را که نگریختند و پذیرفتند و اجابت کردن بیان می‌کند. الذین قال لهم الناس، دقت کنید به جنبه های کلی این آیات. تو میدان جنگ احد خودمون رو زندانی نکنیم. در ماجراهای صدر اسلام و اون چی که موجب نزول این آیات بود، ایده های قرآنی رو محصور و متوقف و منحصر نکنیم. اون چی که برای ما اهمیت داره ایده آیه است. آیه چی میخواد بگه؟ به یه نکته ایست در قرآن که گاهی بنده به مناسبت هایی شاید تذکر داده باشم، گاهی در ضمن یک داستان با بیان یک جمله‌ای که مربوط به اون داستان هست یک اصل کلی اسلامی بیان میشه. به این توجه کن، مثلا در داستان حضرت نوح، اونجایی که نوح پیغمبر سوار کشتی شده، اهل عیال خودش هم سوار کرده، گرویدگان و مؤمنین و همجبهگان رو هم سوار کرده، ما بقیه خلایق در تهدید قهر طوفان الهی قرار گرفت و طوفانی داره میاد، آب داره میجوشه، امواج مرگخیز از اطراف داره مردم رو غرق میکنه. یک پسر نو که جزء مؤمنین بگونیست، او نیامد به توانش. نو پیغمبر بینید داستان ها، یک داستان معمولی داره بیان میشه اما خور از نکته ها و اشاره ها. نو پیغمبر پیرمرد معادل زفید با عمر خیلی زیاد، اینم جوانش، پسرش، محبوبش، بهش میگه که بیا سوار شو، بیا سوار شو، غرق خواهی شد. اون میگه که نخه، من دو سوار نمیشم، غرقم نمیشم، میرم بالای کوه، به شما احتیاجی ندارم. در بین همین صحبت ها و گفتگوها موجی میل اینها حائل میشه و پدر دیگه پسر رو نمیبینه و پسر غرق میشه. قضایا خاتمه پیدا میکنه. دل نوح بن از جنبه بشری یه مقداری ناراحته، خب پدرش در این ماجرا از بین رفت، به پروردگار عالم در میان میذاره ناراحتی رو، میگه پروردگار تو وعده کرده بودی که اهل من رو نجات بدی، خاندان من رو نجات بدی، خب پدرم که از خاندان من بود، ای کاش نجات پیدا میکرد. بعد از پروردگار عالم خطاب میرسه، انه لیس من اهلک، او از خاندان تو نیست، انه عمل غیر صالح، او یک کردار ناشایسته است. به عمل غیر صالح هیچ کار نداریم. به یک کلمه از این داستان، البته من الان یک کلمهش دارم تکیه میکنم، به الله تکیه های فرامان هست در این داستان ها و در داستان نوح، انه لیس من اهلک به ما یک اصل کلی اسلامی رو ارائه میده و تعلیم میده. میگه دو برادر همفکر با یکدیگر بیگانند. دو بیگانه، دو برادر ناهمفکر با یکدیگر بیگانند و دو بیگانه همفکر با یکدیگر برادرند. پدر و پسر اگر ناهمفکر بودند، این مؤمن به خدا بود، اون کافر به خدا. این در جبهه خدا بود، اون در جبهه شیطان. پدر و پسر با هم قرمه کشی ندارن، از یک خانواده نیستن. خویشاوندی نسبی و سببی، خویشاوندی مربوط به خون از نظر اسلام درجه دوم است، خویشاوندی فکری درجه اول. ببینید یه اصل اسلامی است و در روایات هم که انسان نگاه میکنه قرائن فراوانی شواهدی بر این حد پیدا میکنه. من روایتی دیدم از امام علیه السلام که میگه المؤمن اخو المؤمن لامه و ابیه و لابیه و امه. مؤمن برادر پدر مادری مؤمنه. یعنی شما ممکنه با برادر پدر مادری به قدر مشرق و مغرب فاصله داشته باشید، اما با یه مؤمنی در اون سوی دنیا برادر پدر و مادری باشید، با یه همفکر، با یه همجبهه، با اون که ایمانی همسان ایمان تو داره. یه اطلس در این گزارش های قرآنی به این نقاط توجه کنید. ببینید چی میخواد بگه، چه اصلی را، چه ایده ای را، چه واقعیت تاریخی را که احیاناً صد جا دیگه ممکنه تکرار بشه داره بیان میکنه. حالا این آیه توجه کنید. الذين قال لهم الناس، این برخورداران از اجر و مزد ما اونها هستند که گفتند بر مردم، ادعی به اینها گفتند. چی گفتند؟ گفتند ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. به اینها گفتند که بابا خلایق علیه شما گرد آمدند، توطئه کردند، همدست شدند، میخوان شما را از میان بردارند، از اونها بترسید. این رو خیرخواه‌ها و مصلحت اندیش‌ها به این گروه مؤمن گفتند. مؤمنی که پاداش و مزد شما در آیه قبل گفتیم اینجور مؤمنی که وقتی خیرخواهان و مصلحت اندیشان با آنان چنین گفتن، اونا در جواب چی گفتن؟ فزادهم ایمانا. اولا ایمانشون از این مطلب زیاد شد. از تنکه دشمن ایمان مؤمن زیادتر بشه، خیلی جالبه. اول ایمانشون زیاد شد، بعد چی گفتن؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. گفتن خدا ما را بس و خوب وکیلیست خدا. خوب کسیست که میتوان انسان کارش رو به او بده. حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس. یعنی چه خدا ما را بس؟ خدا ما را بس به چندین معنا و همه درست. خدا ما را بس هست و ما را به امداد خود مدد می کند. خدا ما را بس هست نیروهای طبیعت را در جهت سیر ما که جهت حق است به راه افکنده و می افکند. خدا ما را بس هست یعنی ولو به کام دنیا نرسیم خدا از ما راضی باشه، ما را بس. به هر یک از این معانی و معانی دیگه که از بر الله و نعم الوکیل رو بگیرید درست. فزادهم ایمانا، وقتی به اونها گفته شد که فخشوهم، از مردم بترسید، از دشمنان بترسید، ایمانشون زیاد شد و قالوا و گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس و اونی کوترین وکیل و تکیه‌گاه هست. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. پس باز گشتند با نعمتی از طرف خدا و فضل افزونی لم یمتس هم سوهن بدی هم با آنان نرسید و تبعو رضوان الله خوشنودی خدا را پیگیری کردند و الله ذو فضل عظیم و خدا دارای فضل بزرگی. همین آدم ها اولا که جایگاهشون نعمت خداشون، بدی و ناراحتی و گزند هم به اینا نرسید و خوشحال و مسرور شدن. چجوری خوشحال و مسرور شدن؟ قرآن نمیگه چکار شدن اینا، فرقی نمی کنه هر طور شده باشن، یا در اون میدان جنگ شهید شده باشن یا سالم و آزاد به خانه هاشون برگشته باشن، به شهر مدینه مراجعت کرده باشن. الاستوار اگر چنان که برگشتن به سر خانه و زندگی فاتحانه و مزفرانه آمدن، ناراحتی هم به اونها نرسیده چون زخم میدان جنگ در محیط گرم خانواده و با خوشنودی از ظفر و پیروزی زود خوب میشه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اگرم در میدان جنگ به خاک افتاده باشن و شهید شده باشن، اینجا دیگه بیشتر فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اونجا برگشتن به طرف نعمت خدا، نعمت بی زوال، فضل بی پایان، فضلی که هیچ گونه بدی در اون نیست، راحتی که هیچ شایبه ناراحتی و گزند در اون نیست. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسس هم سوء، هیچ بدی به اینها نرسید. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، این آیه رو یادتون باشه، در خاطر بسپرید، زیاد بخونید و یاد بگیرید. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، جزی نیست که این گویندگان شیطان هستند، شیطانی که میترسانه دوستان خود را. میگه آقا براتون توطئه چیدن، براتون دستیسه چیدن، دشمنها لشکر گرد آوردن، منافقین با کفار قریش همدست شدن، منافق شمشیری زیر آباش بسته براز تو رو بزنه، براز تو رو بکشه، براز چنین چنان بکنه. اونی که داره میترسونه اون شیطان. انما دالکم اون شیطان، ترساننده تو از دشمن خدا شیطانه و شیطان میترسانه، اما تو را، آیا تو از گفته شیطان به ترس میری؟ ترسیده میشی؟ بس ببینه که تو کی باشی. او دوستان خود را موفق میشود که به ترساند. تو اگر دوست او بودی میترسی، اگر دوست او نبودی نمیترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمناً پرمغز و پرمعناست. انما ذلكم الشیطان، همانا این شیطان است که یخوف اولیاءه، که میترساند دوستانش را. فلا تخافوهم، وقت گذشته میخوام تون تون درسه بخورم، فلا تخافوهم، پس مترسید از آنان و خافون، بترسید از من، فرمان من رو مراعات کنید، از عذاب و نعمت من بترسید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، مهنون و غمگین نکند تو را ای پیامبر اون کسانی که در وادی کفر سرعت میگیرند و پیش میروند. انهم لن يضروا الله شيئا، آنها به خدا زیانی نمیزنند. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب اليم، برای آنان است عذاب بزرگی، خدا میخواهد اونها در قیامت حظ بهره ای نداشته باشند. آیات دیگه فکر میکنم آیات بعدی مورد نظر ما نباشه. همین دو آیه بود که مسئله خوف از خدا و شیطان داره.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.